رادیو آزادی. بخش دیگری از اخبار را میشنوید از رادیو آزادی. نیروهای اسرائیلی شامل خودروهای زرهی و هوانیرو صبح امروز دست کم 12 فلسطینی را در شهر خان یونس و اردوگاه پناهندگان آن در نوار غزه به قتل رساندند. مقامات بیمارستانی بیشتر کشته شدگان را افراد غیر نظامی ذکر کرده و افزودند که دست کم 80 تن نیز زخمی شدند. نبیل ابو ردینه مشاور یاسر عرفات رهبر فلسطینی این حمله را قتل عام جدید مردم فلسطینی خوانده است.
This is a new Israeli massacre against the Palestinian people. This Israeli policy of destruction and should be stopped immediately.
ارتش اسرائیل در اطلاعیه گفته است نیروهایش برای برخورد با آنچه که آن را شالوده تروریستی گروه اسلامی حماس عنوان کرده است داخل خان یونس شده بودند. حماس اعلام کرده است انتقام این قتل‌ها را خواهد گرفت. در همین حال در واقعی جداگانه افراد نقابدار در لباس نیروی امنیتی فلسطینی یک افسر ارشد پلیس فلسطینی را که ریاست اتحادیه ضد شورش فلسطینی را بر عهده داشت به ضرب گلوله به قتل رساندند. پلیس فلسطینی در اطلاعیه گروه حماس را مسئول قتل وی معرفی کرده است. یک مقام دفتر نخست وزیری بریتانیا امروز گفت مذاکرات فشرده‌ای در نیویورک در زمینه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق در راه است. این مقام بریتانیایی که نامش ذکر نشده این مطلب را در حالی اظهار داشته است که دومینیک دو ویلاپن وزیر خارجه فرانسه امروز گفت ایالات متحده و اعضای دیگر شورای امنیت آنگونه که وی بیان کرد در آستانه نزدیک ساختن اهداف در برابر عراق قرار دارند. وزیر خارجه بریتانیا جک استرا سفر خود را به چند کشور خاورمیانه آغاز کرد. وی قرار است در اولین ایستگاه از این سفر در دیدار دو روزه ای از مصر با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه آن کشور گفتگوهایی انجام دهد. انتظار می رود این گفتگوها بر مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، مسئله عراق و روابط میان بریتانیا و مصر متمرکز باشد. استرا به دنبال دیدار از مصر به اردن، کویت و ایران سفر می کند. گزارش ها کیست بخش ضد تروریستی دادستانی پاریس تحقیقات در زمینه انفجار روز گذشته که یک کشتی نفتکش را در نزدیکی یک بندر یمن دچار خسارات شدید کرد آغاز نمود است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن امروز گفت علت انفجار هنوز باید مشخص شود اما هیچ امکانی را نباید مردود شمرد. یک دیپلمات فرانسوی در یمن و صاحبان فرانسوی نفتکش عظیم لیمبرگ روز گذشته گفتند که آنها معتقدند قایق کوچکی حامل مواد منفجره به این نفتکش که در حال ورود به بندر مینالدبه بود برخورد کرده است. یمن در ابتدا امکان تروریستی بودن این واقعه را رد کرد اما علی عبدالله رئیس جمهوری یمن بعداً در تماسی تلفنی به ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه گفت که تحقیقات در این واقعه ضروری است. کشتی یاد شده امروز در حالتی سرگردان همچنان دچار آتش سوزی و نشت نفت به دریا بود. یک بلغاری از خدمه 25 نفری این کشتی همچنان مفقود الاثر گزارش شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش قرار است در یک سخنرانی خطاب به مردم آمریکا دیدگاه‌های خود را در خصوص مسئله صدام حسین رهبر عراق بیان دارد. انتظار می رود جورج واکر بوش در این سخنرانی تلاش خواهد کرد حمایت سیاستمداران و شهروندان آمریکایی و نیز رهبران بین المللی از سیاستش را به حد اکثر برساند. در همین حال ده ها هزار آمریکایی روز گذشته در سراسر ایالات متحده در تظاهرات ضد جنگ شرکت کردند. در بزرگترین اجتماع مخالفان جنگ روز گذشته حدود 10,000 تن در نیویورک دست به تظاهرات زدند. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است تهران با هر گونه حمله نظامی یک جانبی آمریکا به عراق مخالف است و در هیچ حمله‌ای به یک کشور مسلمان و همسایه شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حمیدرضا آصفی در گفتگو با خبرنگاران در تهران با اشاره به سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران که قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد اظهار داشته است تهران در مذاکرات با وی عنوان خواهد کرد که با هر گونه اقدام نظامی به منظور تغییر دولت در عراق مخالف است.
سیزدهم مهر ماه سال 1381 خورشیدی، دوشنبه بسیار خوب و دلپذیری برای همه شما شنوندگان خوب رادیو آزادی آرزو می کنم. امیدوارم که در یک ساعت گذشته با برنامه های بخش شامگاهی ما همراه بوده باشید و این برنامه ها را پسندیده باشید و دعوت می کنم که در دو ساعتی که برنامه های ما در این بخش ادامه خواهد یافت همچنان همراه ما باشید. مطالبی بسیار شنیدنی تقدیمتان خواهیم کرد. و ما در اینجا به خبرهای ورزشی توجه بفرمایید. علیرضا دبیر، کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم ایران، روز دوشنبه با شکست در برابر جین کوک باوک از کره جنوبی به مدال نقره وزن خود در 14th دوره بازی‌های آسیایی بوسان کره جنوبی دست یافت. در دیدار پایانی 66 کیلو دبیر با نتیجه 3-1 مغلوب حریف کره‌ای شد و به مدال نقره رسید. نورجین بایار ماگنال از مغولستان 5-2 سونگ وانگ از کره شمالی را شکست داد و مدال برنز را از آن خود کرد. عباس جدیدی، کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران که به دیدار نهایی این وزن راه یافته بود، با شکستی سنگین در برابر آرتور تایمازوف از ازبکستان مدال نقره گرفت. در دیدار نهایی این وزن که روز دوشنبه برگزار شد، تایمازوف نایب قهرمان جهان و بازی‌های المپیک سیدنی توانست 10-0 عباس جدیدی را شکست دهد و مدال طلا را به گردن خود بیاویزد. چیما سینگ از هندوستان حریف کره‌ای را مغلوب کرد و مدال برنز گرفت. اما اگر سنگین‌ترین شکست نصیب کشتیگیر سنگین وزن ایرانی عباس جدیدی شد، بشنوید از عجیبترین ناکامی کشتیگیران ایران در این دوره از مسابقات. مسعود مصطفی جوکار، کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران، روز دوشنبه به دلیل حضور نیافتن در سالن و در دیدار خود مقابل اولان نادی بیکولو از قیرغیزستان از دور رقابت‌ها حذف شد. جوکار که یکی از کشتیگیران پر امید تیم ایران برای کسب مدال طلای وزن 60 کیلوگرم بود، در برابر چول یونگ که از کره شمالی با نتیجه 7-2 به برتری دست یافته بود، اما در بازی بعد به دلیل حاضر نشدن بر روی تشک در برابر حریف قیرقیز بازنده اعلام شد. دیدار رده بندی وزن 55 کیلوی رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی بوسان میان محمد رضایی و ماین مامیروف از قزاقستان برگزار شد و در پایان رضایی توانست با پیروزی بر حریف خود صاحب مدال برنز این وزن شود. در دیدار نهایی این وزن، دلشاد منصوروف از ازبکستان و چیکارا تانابه از ژاپن به مسافه یکدیگر رفتند که کشتیگیر ازبک 3-1 حریف ژاپنی را مغلوب کرد و طلا گرفت. وزن برداری، هادی پانزوان، وزن بردار دسته 85 کیلوگرم ایران، در بازی‌های آسیایی با مجموع 367.5 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. پانزوان با روی سر بردن 167.5 کیلوگرم در یک ضرب و 200 کیلوگرم در دو ضرب به این مدال دست یافت. جونگ شینگ سونگ از کره جنوبی با 372.5 کیلوگرم و باتیر نوراللهوف از ازبکستان با 365 کیلوگرم به ترتیب طلا و برنز گرفتند. تیم ملی والیبال ایران در مساف با تیم میزبان کره جنوبی در 3 ست پیاپی شکست خورد، اما به همراه تیم کره جنوبی به مرحله نیمه پایانی گام گذاشت. و مدال نقره دیگری برای ورزشکاران ایرانی، تیم دوچرخه سواری ایران روز دوشنبه در رشته 4 کیلومتر تعقیبی تیمی یا تایم تریل در 14th دوره بازی‌های آسیایی پوسان کره جنوبی مدال نقره گرفت. در رقابت‌های نهایی این رشته تیم 4 نفره ایران متشکل از حسین عسکری، علیرضا حقی، عباس سعیدی تنها و امیر زرگری موفق به کسب مدال نقره شدند و تیم چین در جای نخست ایستاد. قزاقستان و کره جنوبی مشترکاً در مکان سوم قرار گرفتند. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تازه ترین خبرهای مربوط به بازیهای آسیایی پوسان و همینطور تازه ترین خبرهای ورزشی دیگر رشته های ورزشی و رخدادهای ورزشی را که در گوشه و کنار جهان اتفاق می افتد هر روز می توانید از رادیو آزادی گوش کنید. اما تازه های اینترنت نیز بخش دیگری از مطالبی است که هر روز به آگاهی شنوندگان گرامی ما می رسد. همکارمان بهنام ناطقی در نیویورک امروز هم دو پایگاه اینترنتی دیگر را معرفی می کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاه به یک سایت خبری چپگرا و بدون امضا به نام پیک نت. اما قبل از آن یک مطلب کوتاه درباره سایت اداره ثبت احوال. در سایت اداره ثبت احوال وزارت کشور که از این هفته راه اندازی شد، اطلاعات لازم برای گرفتن شناسنامه، تمدید و تعویض آن و ثبت وقایع چهارگانه، همچنین تغییر اسم و نظائر آن قرار داده شده که شاید بتوان از مراجعه برای گرفتن این اطلاعات به اداره ثبت کم بکند. اما اداره ثبت احوال هیچ کدام از کارهای خود را به اینترنت منتقل نکرده است، یعنی از طریق این سایت نمیتوان فرمهای لازم را دانلود و چاپ کرد و امکان پر کردن فرمها به روی اینترنت هم داده نشده. این سایت به هیچ کدام از بانکهای اطلاعاتی اداره ثبت مرتبط نیست، اما مراجعه به آن حداقل کاربر را از صورت مدارک لازم برای انجام کارهای خود در اداره ثبت آگاه میکند. به سایت اینترنتی اداره ثبت احوال از طریق آدرس www.nocrir.com می توان دسترسی پیدا کرد. nocrir.com. بسته شدن پیاپی روزنامه ها توسط قوه قضاییه، روزنامه نگاران و شمار دیگری از علاقمندان انتشارات را به سوی اینترنت جلب کرده است و روزی نیست که سایت تازه‌ای برای انعکاس خبرهای سیاسی در اینترنت به زبان فارسی گشوده نشود. بعضی از این سایت‌ها خود را روزنت می‌نامند که لابد منظور از آن روزنامه اینترنتی است. اما روزنامه‌های اینترنتی هم اغلب همان مشکلی را دارند که روزنامه‌های اصلاح طلب در ایران با آن روبرو بودند و هستند. آن نداشتن خبر و مقاله تولیدی و شباهت کامل اخبار و مقاله‌ها و منابع آنها به یکدیگر است. در اینترنت هم مانند بسات روزنامه فروش‌ها به سایت‌های مشابه زیادی برمی‌خوریم که مثل روزنامه‌های داخل کشور بیشتر مطالب آنها را از خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و ایسنا نقل می‌کنند و به مقالات و وبلاگ‌های مشخصی هم لینک می‌دهند. جالب اینجاست که این لینک‌ها در تمام سایت‌ها یکسان است. در میان سایت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی که اخبار و مطالب تولیدی دارند اندکند و اشکال بیشتر آنها این است که تقریباً مخفی کار می‌کنند، یعنی اسم و رسم نویسنده و ناشر، مؤسسه یا گروه تولید کننده آنها قابل دسترسی نیست. یک نمونه از این سایت‌ها که ظاهراً با افکار اندیشه‌های چپگرایانه و در حمایت از سازمان مجاهدین انقلاب منتشر می‌شود و اخبار و مطالبی بدون امضا علیه جمهوری اسلامی و به خصوص رهبر آن منتشر می‌کند، سایت پیک نت است. فرق سایت پیک نت با سایت‌های خبری دیگر این است که به جای پیوند یا لینک دادن به مطالب تکراری از خودش مطلب می‌نویسد و هر روز می‌توان مطلب تازه‌ای درباره مسائل روز را در این سایت مطالعه کرد. مطالب اختصاصی و بدون امضای سایت پیک نت که از طریق آدرس www.pakenet.com می‌توان با آن دسترسی پیدا کرد، اغلب مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی را به باد انتقاد می‌گیرند و با لحنی تندتر از آنچه اعضای سازمان چپگرای مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانات رسمی و نشریات داخل کشور می‌نویسند، از این سازمان و اعضای آن در برابر مخالفان محافظه‌کار و دیگران دفاع می‌کند. جهتگیری کلی این مقالات این است که اقدامات جناح محافظه‌کار و به ویژه سرپرست این جناح، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، زمینه‌ساز مداخله نظامی یا غیر نظامی آمریکا در ایران است و بازگشت سلطنت را زمینه چینی می‌کند. پیکنت در مقاله درباره خروج از حاکمیت می‌نویسد این جناح راست و رهبر آن است که باید از صحنه سیاست خارج شوند. پیکنت می نویسد آنان که باید بروند و مردم حکم به رفتن آنها دادند آنهایی نیستند که با رأی مردم در مجلس نشستند یا به ریاست جمهوری رسیدند، بلکه آنهایی هستند که لیست حذف منتخبین مردم از حاکمیت، حذف مراجع دینی مورد قبول مردم و سیاستمداران و مبارزان راه آزادی و استقلال مردم را در سر دارند و تشنه به خون هر آن کسی هستند که زبان به عدالت بگشاید یا قلم در این راه بزند. پیکنت در مقاله دیگری با اشاره به استقبال جوانان ایران از تصاویر و سخنرانی های رضا پهلوی فرزند شاه سابق که از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای در ایران دریافت می شود هشدار می دهد که اقدامات جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی اسباب بازگشت سلطنت به ایران را فراهم می کند. پیکنت در مقاله دیگری با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و سخنان او در دفاع از رژیم می نویسد مردم کارنامه 13 ساله رهبری را می خواهند. پیکنت در مقاله بدون امضای دیگری به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار پریروز با اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت اشاره می کند که گفته بود از میان بردن فقر و فساد مالی باید در اولویت قرار گیرد. پیکنت می نویسد کمتر کسی است در جمهوری اسلامی که نداند فقر و فساد و تبعیض حاصل کار نهادهای زیر بیت رهبری در 12 سال گذشته است. پیکنت می افزاید پاسخگو شدن قدرت نخستین گام برای بهبود وضع زندگی محرومترین قشرهای جامعه است. هر کارگر و دهقان و کارمند و کاسب که درآمدش کفاف مخارج تا نیمه برج او را هم نمی دهد می خواهد و حق دارد بداند ثروت عظیمی که در نهادهای زیر نظر رهبر جمع شدن به کجا می رود و چه کسی جوابگوی این همه سوء استفاده و اختلاس و دزدی و ارتشا در این نهاد هاست. پایان نقل قول. ولی شاید علت این که در هیچ کجای سایت پیکنت نمیتوان نشانی از نویسندگان و طراحان و پرداخت کنندگان هزینه آن پیدا کرد صراحت لهجه آن باشد. ولی سایتی سیاسی که بدون آگهی با مطالب اجتماعی در دفاع از یک جریان خاص در داخل کشور منتشر میشود ظاهرا خودش میخواهد از جوابگویی تفره برود.
گزارش اینترنت رادیو آزادی هر روز به معرفی جایگاه‌های اینترنتی جالب و حاوی اطلاعات جدیدی می‌پردازد که کاربران اینترنت می‌توانند با مراجعه به آن از این اطلاعات آگاه شوند. دانستانی های پزشکی رادیو آزادی یکی از برنامه هایی است که مورد توجه خاص شنوندگان قرار دارد و از پیام هایی که به ما میرسد در میابیم که گفته های دکتر منصور مصلحی و رهنمود های پزشکی او را مفید و سودمند یافتند. پس برویم به سراغ دانستانی های پزشکی امروز که درباره تحریک پذیری روده است.
یکی از بیماری‌های کم شناخته و خیلی شایع بیماری هست که در فارسی بهش بگیم روده تحریک پذیر. بعد قبلا این نکته رو بهتون بگم که بعد از معده روده ها قرار دارن و اول روده کوچیک قرار داره که خیلی پیچ در پیچ هست و باریک و غذا بعد از معده وارد اونجا میشه، بعد از روده کوچیک وارد روده بزرگ یا کلون میشه که این روده بزرگ به شکل سه ضلع یک مستطیل در داخل شکم قرار گرفته، از یک طرف غذا وارد میشه، از اون قسمتی از روده بزرگ که به طرف بالا میره میره بالا در قسمت افقی قرار میگیره و بعد از یک قسمت دیگه میاد پایین و ختم میشه به مقعد و دفع میشه. این روده بزرگ در یک شخص بالغ با یک اندازه قد طبیعی در حدود 2 متر طول داره یا یک کمی کمتر، 1.5 تا 2 متر طول داره و معمولا موقعی که مواد غذایی وارد این قسمت از روده میشن بیشتر مواد ظریف غذایشون جذب شده و در اینجا فقط بعضی از املاح و مقدار زیادی آب دوباره جذب بدن میشه و اون چه که باقی میمونه به صورت مدفوع خارج میشه و قاعدتا در یک شخص عادی نه دردی از این بابت باید ایجاد بشه و نه زیاد شکم باید نفخ بکنه، ولی در کسانی که دچار بیماری روده تحریک پذیر هستن جواب روده بزرگ به ورود مواد غذایی بسیار شدیده، به این معنا که به معنی این که غذا وارد روده بزرگ میشه روده بزرگ متسع میشه و مقدار زیادی گاز که تولید میشه این گاز در داخل روده میمونه، در نتیجه این اشخاص دارای یک شکم نفاق هستن، دل درد دارن و مهمتر از همه این که اجابت مزاجشون به هم میخوره و دچار یک تناوب اسهال و یبوست میشن. علاوه بر اون این اشخاص موقعی که غذایی که یک کمی سنگین باشه بخورن نفخ خیلی شدیدی پیدا میکنن و این نفخ خیلی شدید حتی باعث تهوع، استفراغ و سرگیجه هم درشون میشه. به همین جهت میبینیم که این بیماری روده تحریک پذیر بیماری هست که میتونه خیلی زندگی رو مختل بکنه. در آمریکا حدود 20% مردم به این بیماری دچار هستن. منتها باید توجه داشت که بیماری همیشه خیلی شدید نیست. میتونه انواع خفیفی هم داشته باشه و شخص اصلا به صورت یک سوء هاضمه بهش نگاه بکنه و توجه چندانی بهش نکنه یا اینکه به صورت خیلی شدید در بیاد. و تعداد خیلی کمی از این 20% که به این بیماری دچار هستن به پزشک مراجعه میکنن برای درمان. علت بیماری اصلا روشن نیست. منتها حدس میزنن که در جوابی که اعصاب روده بزرگ به ورود مواد غذایی میدن یک اختلالی پیدا شده و این جواب خیلی شدیدتر شده. در نتیجه چون معلوم نیست که علت بیماری چی هست، درمانش هم هنوز خیلی مشخص نیست. در نتیجه علت اینم که شاید خیلی‌ها به پزشک مراجعه نمی‌کنن اینه که وقتی به پزشک مراجعه می‌کنن درمانی که بهشون پیشنهاد میشه معمولاً نتیجه چندان درستی نمیده و در واقع میشه گفت که درمان دارویی وجود نداره. مهمترین کاری که میشه کرد این است که در این اشخاص باید یک آرامش روحی و یک نظم دقیق در رفتار و روش زندگی مخصوصا در غذا خوردن و در خوابیدن به وجود آورد و شاید این ایجاد نظم و آرامش در زندگی باعث بشه که این بیماری روده تحریک پذیر که گاهی خیلی شدید میشه تدریجا از بین بره.
دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سپاسگزاری میکنم از توجه و همراهی شما. امیدوارم که برنامه های ما را تا به این لحظه پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در ادامه برنامه های بخش شامگاهی. تا این لحظه از برنامه من اردوان نیکنام افتخار همراهی و همصحبتی با شما را داشتم. از دقایقی دیگر همکارم مینا بهارمست میزبان شما خواهد بود در ادامه برنامه های امروز و امشب. اما تا آن هنگام با هم گوش میکنیم به ترانه ای از مارتیک. دل دیوانه دل در مویت
بزنی هر دم شانه مجروح گردد بزنی هر دم شانه در حلقه مویت مثل اسیر است بینم خونین دل اینو سر هر دندانه بینم خونین دل اینو سر هر دندانه دل من کاشانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه بخشا زمویت گرهی چنده ایمت تا بخشایی گرهی شاید زدن دیوانه تا بخشایی گرهی شاید زدن دیوانه دل در مویت دارد تو زنی اردم شانه مجروح گردد تو زنی اردم شانه در حلقه مویت مثل اکسیر است بینم خونین دل اینو سر هر دندانه بینم خونین دل اینو سر هر دندانه
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. از این لحظه به بعد با مجموعه اخبار و گزارش‌های جهانی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهم بود. در گزارش‌های جهانی امروز ما، نیروهای اسرائیلی به اردوگاه فلسطینی خان یونس یورش بردن امروز که در آن عده‌ای کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است درباره عراق سخنرانی کند و جک استرا وزیر خارجه بریتانیا راهی خاورمیانه شده است تا حمایت کشورهای منطقه را درباره صدور قطعنامه جدید علیه عراق جلب کند. یک هیئت تحقیق فرانسوی تحقیقات خود را درباره انفجار کشتی نفتکش فرانسوی در سواحل یمن آغاز کرده است. در افغانستان اسکناس‌های جدید از امروز به جریان افتاد. بعد از گزارش‌های جهانی در کتاب روز کتاب جدیدی معرفی می‌شود. گزارش علمی، گزارش اقتصادی را هم داریم. در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر، قانون‌گذاری و نقش شورای نگهبان در ایران موضوع سخن است و همچنین دادن مدارک تحصیلی جدید در فرانسه به دانشجویان موضوع گزارش دیگر ماست. در برنامه امشب حرف ترانه ها را هم برای شما خواهیم داشت. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنید.
خاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت شمار فلسطینیان کشته و زخمی شده در حمله صبح امروز اسرائیل او را تکان داده است. نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی خودروهای زرهی و هوانیرو صبح امروز دست کم 12 فلسطینی را در شهر خان یونس و اردوگاه پناهندگان آن شهر در نوار غزه کشتند. مقامات بیمارستانی بیشتر کشته شدگان را افراد غیر نظامی ذکر کرده و افزودند که دست کم 80 تن نیز زخمی شدند. ارتش اسرائیل در اطلاعی گفته است نیروهایش برای برخورد با آنچه که آن را شالوده تروریستی گروه اسلامی حماس عنوان کرده است داخل خان یونس شده بودند. حماس اعلام کرده است انتقام این قتل‌ها را خواهد گرفت. در همین حال در واقعی جداگانه افراد نقابدار در لباس نیروی امنیتی فلسطینی یک افسر ارشد پلیس فلسطینی را که ریاست اتحادیه فلسطینی ضد شورش را بر عهده داشت به ضرب گلوله به قتل رساندند. پلیس فلسطینی در اطلاعیه گروه حماس را مسئول قتل وی معرفی کرده است. یک مقام دفتر نخست وزیری بریتانیا امروز گفت مذاکرات فشرده‌ای در نیویورک در زمینه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق در راه است. این مقام بریتانیایی که نامش ذکر نشده این مطلب را در حالی اظهار داشته است که دومینیک دو ویلاپن وزیر خارجه فرانسه امروز گفت ایالات متحده و اعضای دیگر شورای امنیت آنگونه که وی بیان کرد در آستانه نزدیک ساختن اهداف در برابر عراق قرار دارند. وزیر خارجه بریتانیا جک استرا سفر خود را به چند کشور خاورمیانه آغاز کرد. وی قرار است در اولین ایستگاه از این سفر در دیدار دو روزه ای از مصر با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه آن کشور گفتگوهایی انجام داد. انتظار می رود این گفتگوها بر مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، عراق و روابط میان بریتانیا و مصر متمرکز باشد. استرا به دنبال دیدار از مصر به اردن، کویت و ایران سفر میکنند. گزارش آگیست بخش ضد تروریستی دادستانی پاریس تحقیقات در زمینه انفجار روز گذشته که یک کشتی نفتکش را در نزدیکی یک بندر یمن دچار خسارات شدید کرد آغاز کرده است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن امروز گفت علت انفجار هنوز باید مشخص شود اما هیچ امکانی را نباید مردود شمرد. یک دیپلمات فرانسوی در یمن و صاحبان فرانسوی نفتکش عظیم لیمبرگ روز گذشته گفتند که آنها معتقدند قایق کوچکی حامل مواد منفجره به این نفتکش که در حال ورود به بندر مینا الدبه بود برخورد کرده است. کشتی یاد شده امروز در حالتی سرگردان همچنان دچار حریق و نشت نفت به دریا بود. یک بلغاری از خدمه 25 نفره این کشتی همچنان ناپدید گزارش شده است. دولت موقت افغانستان امروز همزمان با اولین سالگرد آغاز حملات هوایی ایالات متحده به شبه نظامیان طالبان و شبکه القاعده در آن کشور اسکناس‌های جدید افغانی واحد پول آن کشور را عرضه کرد. عرضه اسکناس‌های جدید افغانی که تحت رژیم طالبان بیشتر ارزش خود را از دست داد با حذف 3-0 از آن همراه بوده است. اسکناس قدیم افغانی روز گذشته به ارزش 46,000 در برابر 1 دلار آمریکا مبادله شد، در حالی که به گفته مبادله کنندگان بعد از ظهر امروز هر دلار آمریکا در برابر نزدیک به 48 افغانی داد و ستد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است تهران با هر گونه حمله نظامی یک جانبی آمریکا به عراق مخالف است و در هیچ حمله‌ای به یک کشور مسلمان و همسایه شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حمیدرضا آصفی در گفتگو با خبرنگاران در تهران با اشاره به سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران که قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد اظهار داشته است تهران در مذاکرات با وی عنوان خواهد کرد که با هر گونه اقدام نظامی به منظور تغییر دولت در عراق مخالف است. و در تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی خواسته است در برابر متخلفان قوانین اجتماعی جمهوری اسلامی اقدام کند. به گزارش منابع خبری ایران، آیت الله خامنه ای اظهار داشته است که مردم از دولت خود انتظار دارند فضای آزاد از آنچه که وی آن را صحنه‌های غیر اخلاقی توصیف کرد فراهم آورد. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی ایراد می‌شود که اخیراً یک رشته گزارش‌های مختلف درباره رفتارهای مغایر با قوانین مذهبی حاکم بر ایران انتشار یافتند.
شنوندگان عزیز میپردازیم به گزارش‌های جهانی این ساعت. خودروهای زرهی و هلیکوپترهای نظامی اسرائیل با یورش به اردوگاه فلسطینی خان یونس در نوار غزه حداقل 10 نفر را کشتند. اسرائیل میگوید این اقدام به تلافی شلیک خونپاره به سوی شهرک‌های یهودی نشین از این اردوگاه بوده است. این در حالی است که خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است امشب با یاسر عرفات ملاقات کند. از سوی دیگر حماس در بیانیه مسئولیت ترور یک مأمور بلندپایه امنیتی فلسطینی را به عهده گرفته است. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
همزمان با حضور خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در منطقه، نیروهای اسرائیلی از زمین و هوا اردوگاه خان یونس در غزه را مورد حمله قرار دادند. در این حمله 13 فلسطینی کشته و بیش از 100 فلسطینی دیگر مجروح شدند. اسرائیل میگوید این اقدام در پاسخ به شلیک خمپاره توسط سازمانهای فلسطینی در روزهای اخیر به سوی شهرک‌های یهودی نشین در غزه صورت گرفته است. صائب اورقات از مسئولان دولت فلسطینی که روز یکشنبه خاویر سولانا با وی دیدار کرده است، اردوگاه پناهندگان فلسطینی در خان یونس را با 55,000 نفر جمعیت در 1 کیلومتر مربع پر جمعیت ترین منطقه در جهان دانسته و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای متوقف ساختن اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها شده است.
خان یونس رفوجی کمپ has 55,000 people in one square kilometer. Let me repeat that. 55,000 people in one square kilometer. So any fire that will be shot at this refugee camp will kill.
صاحب اورقات با اشاره به دیدار خاویر سولانا از منطقه میگوید هر زمان که تلاشی برای از سرگیری مذاکرات صلح به میان می آید، فلسطینی ها با بمب های اسرائیلی در مناطق مسکونی خود روبرو می شوند. از سوی دیگر اسرائیل زیو فرمانده نیروهای اسرائیلی در منطقه غزه با اشاره به شلیک خمپاره توسط فلسطینی ها به سوی شهرک های یهودی نشین در منطقه، حمله اسرائیل به خان یونس را عملیاتی موفقیت آمیز خواند. وی گفت با این حمله سازمان حماس در می‌یابد که غزه نیز برای افراد این سازمان جای امنی نیست. در مقابل عبدالعزیز رانتیسی از مسئولان سازمان حماس در نوار غزه در ارتباط با حمله هوایی و زمینی اسرائیل به اردوگاه خان یونس تأکید کرد که این سازمان به زودی به عملیات انتقام جویانه علیه اسرائیل دست خواهد زد. بعید به نظر می رسد که در روند خشونت کنونی میان اسرائیل و فلسطینی ها خاویر سولانا بتواند گام مؤثری برای بازگرداندن اسرائیل و فلسطینی ها به میز مذاکره بردارد. آقای سولانا قرار است تا پیش از غروب دوشنبه به وقت محلی با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کند. دورتر از روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل، بامداد دوشنبه سرهنگ راجح یحیی از مسئولان پلیس فلسطینی در غزه به ضرب گلوله افرادی ناشناس کشته شد. پلیس فلسطینی با انتشار اطلاعیه‌ای سازمان فلسطینی حماس را مسئول قتل راجح یحیی دانسته است. حماس پیش از این پلیس فلسطینی را مسئول قتل یکی از اعضای خود در یکی از تظاهرات فلسطینی ها دانسته بود. جمشید چالنگی، رادیو آزادی قاهره.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب برای جلب حمایت از سیاست خود در قبال عراق سخنرانی می‌کند. آقای بوش گفته است حمله نظامی به عراق ممکن است اجتناب ناپذیر باشد. در همین حال تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت که مطمئن است قطعنامه جدیدی علیه عراق در شورای امنیت سازمان ملل صادر می‌شود. همایون مجد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا در روزها و هفته‌های اخیر بارها و هر بار قاطعانه‌تر بر نظر خود به اینکه رهبر عراق بزرگترین خطر برای صلح امنیت جهانی است و باید برود تاکید گذاشته است. با این حال هرچند که سخنگویان او و مقامات ارشد دولت یادآور شدند که رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا میتواند دستور حملی نظامی را صادر کند، آقای بوش خود را ناچار دیده است موافقت قانونگذاران در داخل و جامعه بین‌المللی را از طریق سازمان ملل متحد دست آورد. در کنگره بحث ادامه دارد و تام داشل رهبر اکثریت سنا و دیگر سناتورهای عضو هر دو حزب پیش بینی می کنند که سنا به زودی قطعنامه‌ای را که به رئیس جمهور اجازه خواهد داد با عراق وارد جنگ شود تصویب خواهد کرد. متشل بلند پایی ترین عضو مجلس نمایندگان یا سنا بود که از حمایت از کاخ سفید خودداری میکرد و طرفدار قطعنامه ملایمتر و محدودتری بود. او همچنین پیشنویس قطعنامه را که کاخ سفید و رهبران کنگره در مورد آن به توافق رسیدند امضا نکرد. هرچند هنوز کسانی هستند که با آنچه آقای بوش میخواهد مخالفند، اما گفته میشود شمار آنها حتی در میان دموکرات ها اندک است و به پیش بینی چندین سناتور بسیاری از آنها به قطعنامه اختیارات جنگی رئیس جمهور رأی خواهند داد. در روزهای اخیر بلندترین صدای مخالف را ادوارد کندی سناتور ایالت ماساچوست سر داده است. او روز یک شنبه در مصاحبه در شبکه تلویزیونی CBS گفت که جنگ باید آخرین راه باشد و او با قطعنامه موافقت نخواهد کرد مگر اینکه رهبر عراق از بازگشت بازرسان جلوگیری کند. این موضوعی است که رئیس جمهوری نیز بر لزوم آن تاکید گذاشته است و سعی کرده است مجهز بودن عراق به سلاح‌های دارای قدرت کشتار جمعی و موشک‌های دوربرد را به عنوان دلیلی برای جلب حمایت قانون‌گذاران و افکار عمومی به کار برد. و در ادامه تاکیدهایی که تقریبا هر روز بر آن گذاشته است، قصد دارد ساعت 8 بعد از ظهر دوشنبه به وقت شرق آمریکا در نطق دیگری که از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد، دلایل خود را بار دیگر مطرح سازد و مردم آمریکا و نیز جامعه بین‌المللی را به پشتیبانی از سیاست‌های خود فرا خواند. آقای بوش روز شنبه گفت برای بازداشتن صدام حسین از انبار کردن سلاح‌های ویرانگر ممکن است جنگ چاره‌ناپذیر باشد. رئیس جمهور یک روز پس از آن سخن میگوید که ده ها هزار نفر در نیویورک و دیگر شهرهای بزرگ آمریکا به خیابانها ریختند و به تهدیدهای جورج بوش برای حمله به عراق اعتراض کردند. تظاهرات و ائتلافی از فعالان ضد جنگ که خود را نه به نام ما مینامد ترتیب داده بود که با بمباران افغانستان نیز مخالف بود. تظاهرکنندگان در حالی که علیه جنگ شعار می‌دادند، پلاکارت‌های را با خود هم می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود دولت آمریکا را عوض کنید نه دولت عراق را.
همایون مجد گزارش می‌داد. در همین حال جک استرا وزیر خارجه بریتانیا امروز در پاریس با وزیر خارجه فرانسه گفتگو کرد. آقای استرا از پاریس سفر 4 روزه خود را به خاورمیانه آغاز کرد و امشب به مصر می‌رود. ژان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا در آغاز سفر به 4 کشور مصر، اردن، کویت و ایران روز دوشنبه در پاریس توقف کرد و با همتای فرانسوی خود دومینیک دو ویلپن به تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه بریتانیا هنگامی سفر 4 روزه به منطقه خاورمیانه را آغاز می کند که انگلستان و آمریکا خواستار صدور 1 قطعنامه شدیدالله از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق هستند تا در صورت سرپیچی این کشور از پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد استفاده از نیروی نظامی مجاز باشد. فرانسه که موضع متفاوتی با آمریکا و انگلستان در رابطه با بحران عراق دارد، اتخاذ موضع 2 مرحله‌ای در رابطه با این کشور را خواستار شده است. نخست صدور قطعنامه‌ای درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق در 1 تاریخ معین و در صورت اشکال تراشی عراق صدور قطعنامه دومی که مجازات‌ها علیه این کشور مشخص شود. از سوی دیگر سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به 4 کشور منطقه خاورمیانه زمانی صورت می‌گیرد که اوضاع در بحران اسرائیل و فلسطین وخیم‌تر شده است. وزرای امور خارجه فرانسه و بریتانیا درباره این 2 بحران گفتگو کردند تا نقطه نظرهای 2 کشور را به یکدیگر نزدیک سازند. سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به پاریس پیش از حرکت به منطقه خاورمیانه برای دولت فرانسه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در این سفر جک استرو افزون بر مصر به اردن، کویت و ایران نیز سفر خواهد کرد، 3 کشوری که طعم تلخ حملات عراق را چشیدند. پیش از ورود وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران، خبرگزاری فرانسه از تهران به نقل از آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش داد، آقای کمال خرازی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با همتای انگلیسی خود، مخالفت ایران با حمله یکجانبه علیه عراق را اعلام خواهد کرد. و سوی دیگر شدت گرفتن حملات اسرائیل علیه فلسطین را نیز مورد انتقاد قرار خواهد داد. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در حالی که وزیر خارجه بریتانیا راهی مصر شده است و از آنجا به اردن، کویت و ایران می رود، مانورها و تمرینات نظامی مشترک آمریکا، اردن، کویت و عمان در اردن آغاز شد. فریده رهبر گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی در مورد حمله نظامی آمریکا به عراق همچنان در منطقه رو به گسترش دارد، از امروز دوشنبه آمریکا، اردن، کویت و عمان یک مانور نظامی مشترک در اردن برگزار می‌کنند. در این مانور نظامی نزدیک به 1500 تن از نیروهای آمریکایی شرکت دارند. این مانور نظامی قرار است تا 29 ماه اکتبر ادامه یابد. یک سخنگوی دولت اردن میگوید برگزاری این مانور نظامی هیچ ارتباطی با مسئله عراق ندارد. به گفته وی این مانور نظامی دور از مرزهای اردن و عراق برگزار می شود. هرچند اردن و عمان تاکید کردند که در حمله نظامی به عراق با آمریکا همکاری نخواهند کرد، اما کویت اعلام کرده است در صورت تصویب حمله به عراق از سوی سازمان ملل متحد، کویت در این زمینه به همکاری با آمریکا خواهد پرداخت. قرار است در ماه جاری آمریکا و کویت نیز یک مانور نظامی مشترک در نزدیکی مرزهای آبی و زمینی عراق در قلمرو کویت برگزار کنند. ناظران سیاسی در منطقه برگزاری مانورهای نظامی در اردن و کویت را بخشی از برنامه‌های تدارکاتی آمریکا و دوستان منطقه‌ای این کشور برای حمله نظامی به عراق می‌دانند. روزنامه البس که از سخنگویان حکومت عراق به شمار می رود با اشاره به برگزاری مانور نظامی یاد شده در اردن، بار دیگر اردن و دیگر کشورهای منطقه را از هر گونه همکاری با آمریکا در حمله به عراق برحذر داشته است. همزمان با برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و سه کشور عرب مذکور، قرار است تا پیش از نیمه شب دوشنبه جک استرو وزیر خارجه انگلیس برای گفتگو درباره مسئله عراق با رهبران مصر، اردن و کویت ابتدا وارد قاهره گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کارشناسان فرانسوی برای تحقیق درباره انفجار کشتی نفتکش فرانسه در سواحل یمن به منطقه اعزام شدند. علی‌رغم پافشاری کاپیتان این کشتی و شرکت مالک آن که میگویند این انفجار کار گروه تروریستی بوده است، وزارت خارجه فرانسه میگوید باید تا پایان تحقیقات از ابراز نظر خودداری کرد. جان خاکزاد گزارش میدهد.
به دنبال انفجار کشتی نفتکش فرانسوی لامبورگ در سواحل یمن، صبح روز دوشنبه کارشناسان فرانسوی به منطقه اعزام شدند تا درباره نحوه انفجار این کشتی تحقیق کنند. دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه بامداد روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی اعلام کرد فرانسه در انتظار روشن شدن نتایج تحقیقات است و احتمال بروز هر گونه حادثه‌ای را بعید نمی‌داند. کاپیتان کشتی و کمپانی فرنچ شیپ منیجمنت صاحب کشتی پافشاری می‌کنند که کشتی لامبورگ پس از برخورد با یک قایق حاوی مواد منفجره آسیب دیده و دچار آتش سوزی شده است. در حال حاضر هنوز آتش سوزی در کشتی نفتکش لامبورگ در سواحل یمن ادامه دارد و صبح امروز یکی دیگر از انبارهای کشتی منفجر شد. در جریان انفجار کشتی فرانسوی 11 ملوان زخمی شدند و یک خدمه کشتی نیز ناپدید شده است. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
از امروز اسکناس‌های جدید افغانی در این کشور به جریان افتاد. دولت افغانستان امیدوار است با انتشار پول جدید کنترل بیشتری بر اقتصاد این کشور داشته باشد. جزئیات از گلناز اسفندیاری.
امروز همزمان با سالگرد آغاز عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان، دولت انتقالی این کشور اسکناس‌های تازه‌ای را به جریان انداخت. دولت افغانستان امیدوار است که با جایگزین کردن اسکناس‌های قدیمی بتواند موجب احیای اقتصاد کشور شود که بر اثر دو دهه جنگ و ناآرامی دچار آسیب‌های زیادی شده است. پول افغانستان اسم خود یعنی افغانی را حفظ می کند. تاج محمد اکبر رئیس بانک پشتانی، بزرگترین بانک تجاری افغانستان و از کسانی که در ترویج اسکناس‌های جدید نقش بسیار فعالی داشته، میگوید که هدف اصلی از به جریان انداختن اسکناس‌های تازه افغانی، با ثبات کردن واحد پول افغانستان و نیز بالا بردن میزان اعتماد مردم به دولت مرکزی است. در دو دهه اخیر به خصوص در دوران جنگ داخلی ارزش پول افغانستان به شدت سقوط کرد و موجب افزایش تورم شد. تاج محمد اکبر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه در جنگ 23 ساله و به خصوص بعد سال 1992 پول به اقتضای یا به اساس ضرورت اقتصاد مملکت نشر نشد، صرف برای فعالیت چرخ جنگی از طرف یک تعداد مسئولین و یک تعداد افراد و اشخاص به نشر رسید که در اینجا پولهای بسیار متنوع و حجم بسیار زیاد در افغانستان به نشر رسید که اساساً تورم پولی یا باعث موجب انفلیشن در مملکت گردید.
بر اسکناس‌های جدید که کوچکترین آن 10 و بزرگترین آن 1000 افغانی است، بناهای تاریخی افغانستان و مساجد چاپ شده است. مردم افغانستان 2 ماه فرصت خواهند داشت تا اسکناس‌های قدیمی افغانی خود را با اسکناس‌های جدید تعویض کنند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان در کنفرانس خبری به مناسبت به جریان افتادن اسکناس‌های تازه گفت که پول تازه افغانستان امر مهمی برای وحدت ملی است و بر اعتبار دولت افغانستان در جهان می‌افزاید. اشرف غنی وزیر دارایی افغانستان نیز گفت که به جریان افتادن اسکناس‌های جدید آغاز یک برنامه جدی اصلاحات است که باعث خواهد شد اقتصاد افغانستان پس از 2 دهه جنگ و درگیری احیا شود.
رهبران دولت‌های مستقل مشترک المنافع جلسات خود را در مولداوی آغاز کردند. اصلاحات ساختاری در این کشورها، مبارزه با تروریسم، جدایی طلبان، امنیت جمعی و همکاری‌های اقتصادی در دستور کار این اجلاس است. تنها سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان به این اجلاس نرفته است. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
روز گذشته ولادیمیر پوتین و ادوارد چورنادزه رؤسای جمهور روسیه و گرجستان در کیشینیوف پایتخت جمهوری مولداوی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. دیدار رهبران دو کشور در چارچوب اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق انجام گرفت. سران دو کشور ضمن مثبت ارزیابی کردن گفتگوی انجام شده در جمع خبرنگاران اعلام کردند دو کشور به زودی نیروهای ویژه مرزبانی برای مراقبت از مرز گرجستان و روسیه و کنترل دره پانکیسی تشکیل خواهند داد. پوتین همچنین افسود رئیس جمهور گرجستان قول داده است تا در آینده نزدیک تروریست‌های چچن دستگیر شده در خاک گرجستان به مقامات امنیتی روسیه تحویل داده شوند. رئیس جمهور روسیه تصریح کرد دو کشور سعی در حل ریشه‌ای مسئله تروریسم دارند و در این راه ارگان‌های امنیتی دو کشور رابطه تنگاتنگی با یکدیگر برقرار خواهند کرد. ادوارد چورنادزه نیز خاطر نشان کرد کشورش در راه مبارزه با تروریسم مصمم بوده و سعی می‌کند تا از نفوذ خرابکاران به خاک روسیه جلوگیری کند. در همین حال اجلاس سران 10 کشور مشترک المنافع شوروی سابق امروز صبح کار خود را در کیشینیوف پایتخت مولداوی آغاز کرد. انتظار می‌رود در پایان این نشست چند سند مهم سیاسی و اقتصادی به امضا برسد. از جمله این اسناد توافق در بخش‌های حمل و نقل و امور ترانزیت، جاری کردن تعرفه‌ها و سیاست هماهنگ گمرکی است. همچنین یک سند مهم امنیتی در رابطه با مبارزه با تروریسم به امضای رهبران کشورهای مشترک المنافع خواهد رسید. از سوی دیگر امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان در بدو ورود به کیشینیوف و در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفت وی از رهبران این کشورها خواهد خواست تا بار دیگر پشتیبانی خود را از افغانستان و دولت حامد کرزی اعلام دارند. رحمانوف افسود نباید گذاشت شرایط افغانستان همانند چند سال قبل تاجیکستان که در 4 نشست بین المللی سران کشورهای کمک کننده وعده کمک 1 میلیارد دلاری دادند ولی تا کنون درصد کمی از این کمک ها در اختیار تاجیکستان قرار گرفته است تکرار شود. مانی کسروی، مسکو.
نتایج اولیه انتخابات مجلس ملی و هیئت 3 نفره ریاست جمهوری بوسنی حاکی از پیروزی ملی‌گرایان افراطی در این انتخابات است که خطر بازگشت به درگیری‌های قومی را افزایش می‌دهد. گزارش احمد رفعت را می‌شنویم.
میرکو ساویچ از حزب دموکراتیک سرب‌های بوسنی، دراگان کوویچ از حزب دموکراتیک کرواسی و سلیمان تهویچ از حزب اکسیون دموکراتیک مسلمانان به ترتیب به نمایندگی از سربتباران، کرواتها و مسلمانان به عضویت ریاست جمهوری جمعی بوسنی هرزگوین انتخاب شدند. در انتخابات شنبه نیروهای معتدل و احزابی که با قومگرایی مخالفت داشته و سعی دارند 7 سال پس از خاتمه جنگ داخلی بوسنی را به سمت همزیستی هدایت کنند، در مقابل نیروهای افراطی ملیگرا و قومگرا شکست خوردند. وارثین سیاسی شخصیت‌هایی که در اوایل دهه 90 میلادی به جنگ‌های قومی در بوسنی دامن زدند، 7 سال پس از پایان این درگیری‌ها و امضای معاهده دایتون بار دیگر به قدرت بازگشتند. پیروزی احزابی که کم و بیش 12 سال پیش توسط شخصیت‌هایی چون رادوان کارازیچ، فرانکو توجمن و آلیا عزت بگویچ به وجود آمدند و با سیاست‌های جدایی طلبانه و قومگرای خود در شعله ور شدن آتش جنگ در این کشور نقش عمده‌ای را بازی کردند، شبح درگیری‌های قومی را بار دیگر در بوسنی هرزگوین زنده کرده است. مفسرین سیاسی شکست نیروهای معتدل و پیروزی احزاب افراطی را بی‌رابطه با بحران شدید اقتصادی در بوسنی هرزگوین نمی‌دانند. بیش از 40% جمعیت بوسنی هرزگوین بیکار است و درآمد سالیانه کسانی که دارای شغلی نیست هستند به طور متوسط از 200 یورو در مناطق سربنشین و 300 یورو در دیگر نقاط تجاوز نمی کند. میرکو ساروویچ، نماینده حزب دموکراتیک سربستان و همکار نزدیک رادوان کارازیچ، رهبر سرب تبار بوسنی که در پیامد حکم دستگیریش به جرم جنایات جنگی و پاکسازی قومی از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه متواری است، در جریان کارزار انتخاباتی بارها به امکان جدایی جمهوری سربسکا از بوسنی و پیوستن آن به سربستان اشاره کرده بود. حزب دموکراتیک کرواسی نیز خواست خود مبنی بر جدایی بخش از هرزگوین و الحاق آن به کرواسی را مخفی نداشته و معتقد است که بوسنی هرزگوین به عنوان فدراسیونی متشکل از نهادهای سه قوم آینده‌ای ندارد. از سه عضو ریاست جمهوری جمعی تنها حزب اکسیون دموکراتیک بوسنی که تنها مسلمانان حق عضویت در آن را دارند متلاشی شدن بوسنی هرزگوین را خواستار نیست، هرچند که این حزب نیز معتقد است که مسلمانان باید به تنهایی اداره نهادهای سیاسی و اجتماعی را به دست گیرند و همکاری آنها بر پایه حقوق مساوی با سربتباران و کرواتها را رد می کند. در روزهای قبل از برگزاری انتخابات، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیت اروپا و کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بودند در صورت توقف روند ادغام نهادهای قومی در نهادهای کشوری، کمک‌های خود به این کشور را قطع خواهند کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه معرفی یک کتاب، گزارشی از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، همینطور گزارش علمی و گزارشی در مورد اعطای جایزه علمی نوبل و گزارش های دیگری خواهیم داشت، از جمله گفتار اقتصادی، جامعه مدنی و حقوق بشر. دکتر سعید پیوندی در مورد مدارک تحصیلی جدید در فرانسه صحبت خواهد کرد و حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام را هم برای شما خواهیم داشت.